محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين.
معبودی جز خدا نیست، خدای بزرگ بردبار. معبودی جز خدا نیست، پروردگار عرش، آن پروردگار کریم. ستایش خاص خدای پروردگار جهانیان است.
اللهم انی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک.
خدایا از تو می خواهم مرا موفق به انجام موجبات رحمت خیش و اسباب آمرزش خیش بگردانی.
والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم.
و بهره‌مندی از هر کار نیک و سلامت از هر کار بدی را از تو می طلبم.
اللهم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا سقما الا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت.
خدایا بر من گناهی مگذار جز آن که بیامرزی و اندوهی من جز آن که از دلم برداری و نه دردی مگر آن که شفا دهی و نه عیبی مگر آن که بپوشانی و نه رزقی مگر آن که گسترده سازی.
ولا خوفا الا آمنت ولا سوءا الا صرفت ولا حاجتن هی لک رضا ولی فیها صلاحون الا قضیتها یا ارحم الراحمین. آمین رب العالمین.
جز این که مرا از آن ایمنی دهی و نه پیش آمده بدی مگر آن که آن را برگردانی و نه حاجتی که تو را در آن رضایت و مرا در آن مصلحت است مگر این که روا کنی ای مهربان ترین مهربانان.
یا رحمان.
هرچه آن را پایداری یک دم است، نیم جو ارزد اگر صد عالم است. از پی یک ساعت وصلی که نیست، چون کنم بنیاد بر اصلی که نیست. گر تو هستی از مرادی سرفراز، از مراد یک نفس چندین مناز. ور شدت از نامرادی تیره دل، نامرادی چون دمی باشد منال. گر تو را رنجی رسد در زاری، آن ز عز توست نه از خاری. آنچه در صورت تو را رنجی بود، در صفت بیننده را گنجی بود. صد عنایت می رسد در هر دمت، هست از احسان او صد عالمت. می نیاری یاد از احسان او، می ببینی اندکی رنجان او.
های تا سر همه لطفی و سر و پام همه جانی، کسب تو هیچ نمانه، تو به کس هیچ نمانی. همه روحی همه روحت، همه عقلی همه جانی. همه روحی همه روحت، همه عقلی همه جانی.
خدای من شکرت، شکرت به خاطر این زمستان زیبا. دعا میکنیم آسمانش برای ما ببارد و ببارد و ببارد. خدای من شکرت، شکرت، شکرت. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازه هایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازه هایش پر از.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستان، دین در گام نخست با ارائه جهانبینی و ایدئولوژی زیربنای سبک زندگی دینی را می سازد و در مرحله بعد آداب و دستورالعمل‌های خاص برای همه ابعاد زندگی انسان ارائه می کند. حال نگاهی به آداب اجتماعی و فردی و ضرورت التزام به آن از سوی افراد جامعه داریم. با ما همراه باشید. شنوندگان ارجمند، ادب را ظرافت و زیبایی یک رفتار تعریف کردن، شکل و ظاهر نیکویی که شایسته است رفتار مطابق آن باشد، مانند آداب غذا خوردن و خوابیدن، دعا و نماز خواندن، معاشرت، نوع پوشش، طرز گفتگو، ازدواج و مواردی از این قبیل. آداب در جوامع گوناگون متفاوت می باشد، به صورتی که یک امر عادی در یک جامعه ممکن است در جامعه دیگر مرسوم نباشد. بنابراین با تعریفی که از ادب شده می توان گفت که اخلاق زیبایی روح و آداب زیبایی رفتار است، یعنی اخلاق به صفات درونی و آداب به رفتارهای ظاهری اختصاص دارد. آداب معمولاً ظرف و محل ظهور اخلاق است. شاید بتوان گفت که تخلف از آداب نسبت به تخلف اخلاقی در میان مردم زشتی کمتری دارد. مثلا اگر کسی دروغ بگوید و ادعا کند که من نمی دانستم، دروغگویی بد است، مردم سخن او را نمی پذیرند و عذر او را موجه نمی دانند. برخلاف آداب که اظهار جهل درباره آن از سوی مردم پذیرفتنی تر به شمار می رود. و بیان دیگر، هرگز نباید از اخلاق صرف نظر کرد و همواره باید آن را رعایت کرد. دوستای عزیز، آداب به اعتبار خواستگاه های آن به آداب دینی و غیر دینی تقسیم می شود. آداب دینی یا مستقیماً مستند به آموزه های دینی هستند و یا اهل ایمان آنها را بر اساس فهم خود از دین و با الهام از منابع دینی ابدا کرده و خود را مقید به مراعات آنها می دانند. آداب غیر دینی آدابی هستند که پیدایش و رواج آنها ریشه در ویژگی های منطقه‌ای، نژادی، تاریخی و امثال آن دارد. به عنوان مثال، سعی در زودتر سلام کردن، جواب سلام را کاملتر ادا کردن، صله رحم و یا رعایت حجاب از آداب دینی اسلام است. همچنین آداب را می توان به فردی و اجتماعی تقسیم کرد. اگر در رعایت ادب کسی جز انجام دهنده آن حضور نداشته باشد، ادب کاملا فردی است، مثل نماز خواندن. اما اگر رعایت ادب به شرط حضور دیگران باشد، ادب اجتماعی است، مانند آداب معاشرت. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با سبک زندگی اسلامی آماده پخش است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمود دینداری چیه؟ نماز. نمود دینداری چیه؟ روزه است. روزه تنها عبادتیه که بروز نداره، تروکه. تو روزه شما کاری انجام نمیدی، فقط ترک میکنی. نه 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 نه. ولذا روزه عبادتیه که قدرت نگفتن انسانو قوی میکنه، مدیریت به انسان میده، عزم انسانو قوی میکنه، حکمت به انسان میده، بینش به انسان میده. باید ببینیم چه مواردی وظیفه ماست. دینداری به چیه؟ دینداری به این است که من یک سلسله امور اینطوری رو رعایت کنم در حوزه خالق. البته حالا در حوزه مردم هم میگیم حق الناس و نمیدونم ظلم نکردن و کم کار مردم نذاشتن، اینا رو میگیم. اما تو این برنامه الان ما در حوزه ارتباط با خالق داریم صحبت میکنیم. اینها وظایف ماست: نماز، روزه، زکات، خمس، جهاد. تو حوزه های دیگه دعا، گفتگوی با خدا، انس با قرآن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان از طریق این شماره ها به ما میتونین انعکاس بدین: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. سپاس از همراهیتان. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. در رابطه با آداب اسلامی صحبت می‌کردیم. دوستای عزیز، آداب اسلامی نماد ظاهری اسلام است. بنابراین مسلمان بودن با انجام هر گونه رفتاری قابل قبول نیست. یعنی آنگاه که به ارزش‌های اسلامی سر تسلیم فرود می‌آوریم، دیگر هر گونه رفتار یا ظاهری را نمی‌توانیم برای خود انتخاب کنیم. آداب اسلامی آنگونه اعمال و ظاهری است که با اعتقادات و ارزش‌های اسلامی سازگار است. چگونگی رفتار ظاهری انسان نمادی از نوع تفکر و علاقه اوست. رفتارهایی که از هر کس سر میزند به نوعی او را به دیگران و حتی به خود او معرفی میکند. احوال درونی او را آشکار میسازد و باورهای او را نشان میدهد. مثلا پیراهن مشکی یا پیراهن سیاه شیعیان در ایام عزاداری اهل بیت پیامبر خدا صلوات الله علیه، عشق و علاقه آنان را به خاندان پیامبر و اعتقاداتشان را به این فرهنگ بیان می کند. از این رو این احوال ظاهری اگر میان کسانی مشترک باشد، نشان از همفکری و قرابت آنان دارد. و اگر در ظاهر افراد و نوع زندگی آنان تفاوتی باشد، می توان حد زد که در نگاه و ارزش های آنان نیز احتمالاً اختلافاتی وجود دارد. التزام مسلمانان به احکام و آداب شرعی، اعلام حضور اسلام و حیات آن در جامعه و نیز توسعه دهنده فکر و فرهنگ اسلامی خصوصاً برای نسل های آینده است. به عنوان مثال، نماز یک مسلمان و همه آداب و جلوه های ظاهری رفتار او یادآور فرهنگ اسلامی و تبلیغ غیر مستقیم اندیشه توحیدی است. بنابراین نباید التزام به آداب را ظاهرگرایی یا جزئی نگری دانست، بلکه با توجه به آثار تربیتی و فرهنگی فراوان این جلوه های رفتاری باید پایبندی به آن را بیشتر کرد. به هر حال دوستای عزیز، با توجه به اهمیت آداب و نمادها و توانایی ویژه آداب و سبک‌های زندگی در انتقال باورها و ارزش‌ها، تلاش برای بزرگ داشت و محافظت از آنها ضروری است. خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران باران
من، وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
بنام کردگار دانا و توانا، سلام ای آسمان مهر و معرفت، سلام ای مدینه فاضله رحمت، سلام ای حقیقت روشن، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر دوستداران حضرت رضا علیه السلام. با یاد خداوند بزرگ ترنم باران امروز را آغاز می کنیم تا دل و جانمان با نور محبت امام رضا علیه السلام روشن گردد. با ما همراه باشید. بیشترین آسیب‌های روحی انسان به خاطر درماندگی از حل مشکلات ناشی می‌شود. زمانی که احساس کنیم برای رفع موانع جسمی و روانی خود به قدرت مطلق پناه آورده‌ایم، آرامش بر وجود ما حاکم می‌شود. و اگر تجربه استجابت دعا نیز رخ دهد، این آرامش به اوج خود می رسد. علی ابن اثبات می گوید: با امام رضا علیه السلام گفتم فدایت شوم. نمی دانم برای سفر راه دریا را پیش گیرم یا خشکی، چرا که راه بسیار خطرناک و ترسناک است. حضرت برای اینکه آرامش پیدا کند دعایی را به او تعلیم داد که اگر راه خشکی را در پیش گیرد آن را بخواند. برای مسیر دریا نیز دعای ویژه‌ای را به وی بیان فرمود. حضرت درباره آرامش فرمود: آرامش نسیمی است که از بهشت وزیدن می‌گیرد. ای امام رضا، حریم قدسیت باغ بهشت است و من در این باغ مصفا چون گلی می شوم و عطر مهر شما را در جهان پراکنده می کنم. ای حضرت نور، دلی که با مهر شما بسته است دیگر از غم و اندوه چه باک دارد؟ محبت شما چون دنیایی است که هر کس به آن وارد شود نور امید جانش را منور می کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
به وقت جواد از راه دور بشم، سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
درد دلهای من و پنجره‌های حرمت، کودکی های من و خاطره های حرمت، صحن و ایوان تلایت به دلم می چسبد، دل من شیفته منظره های حرمت.
ز آستان رضایم خدا جدا نکنم، منو جدایی از این آستان خدا نکند. زد شهاب ظاهر خود داده ای وعده لطف، کجا به وعده خود، چون تویی وفا نکند.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان بزرگوار با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم مطهر رضوی آشنا می شویم. با ما همراه باشید. میرزا محمد مهدی خراسانی، ملقب به شهید ثالث یا رابع، عالم دینی شیعه و متبحر در فقه و فلسفه در قرن 12 و 13 قمری می زیست. وی سرسلسله خاندانی سرشناس از عالمان بود. وی مدتی شاگرد وحید بهبهانی بود و سید محمد حسن زنوزی، سید دلدارعلی نقوی هندی، سید محمد مهدی بحرالعلوم از شاگردان وی بودند. او در مسائل اجتماعی و سیاسی فعال و صاحب نفوذ بود. فعالیت‌های وی باعث کینه‌ورزی صاحب منصبان حکومتی و توطئه کشتن وی شد. سرانجام در رمضان 1218 در حرم امام رضا علیه السلام به شهادت رسید. دوستان همراه برنامه ترنم باران، از هفته آینده فقط روزهای جمعه به مدت 15 دقیقه در خدمت شما هستیم. قلبتان سرشار از محبت امام هشتم علیه السلام و مهر حضرت شمس و شموس در دلتان جاویدان. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
ترنم باران تقدیم و حضورتان شد. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست. باید زیبا ساخته
بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه، ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پرسیدند با توجه به این که خداوند ادیان مختلف با پیامبرهای مختلف برای هدایت انسانها فرستاده و کسی هم بدی آنها را نگفته، چرا باید ما فقط دین اسلام را قبول کنیم؟ چرا ادیان دیگر را نمیتوانیم قبول کنیم؟ و اگر ادیان دیگر را قبول کنیم دیگر نمیتوانیم برگردیم؟ شنونده عزیز پرسیدند آیا شک هایی که از وسواس فکری سرچشمه می گیرد ایمان ما را به خطر می اندازد؟ لطفاً توضیح دهید. شنونده بزرگواری هم پرسیدند شهدا عالم برزخشان چگونه است؟
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نیه صدای ماست، این صدای نیه صدای ماست.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز. قبل از اینکه بریم سراغ سوالا، شماره پیامک های برنامه را خدمت شما اعلام میکنم: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را برای سایت ما هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو دری باشید. برادر محترمی پیامک زدند و پرسیدند با توجه به این که خداوند ادیان مختلف با پیامبرهای مختلف برای هدایت انسانها فرستاده و کسی هم بدی آنها را نگفته، چرا باید ما فقط دین اسلام را قبول کنیم؟ چرا ادیان دیگر را نمیتوانیم قبول کنیم؟ و اگر ادیان دیگر را قبول کنیم دیگر نمیتوانیم برگردیم؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این برادر بزرگوار را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، از کنم که درسته ما شریعت های دیگه هم داریم، یک دین خودش بیشتر نیست، اما شریعت های دیگه هم داریم که مورد قبول اسلام هست، مثل شریعت یهود، مثل شریعت مسیح، مثل شریعت زرتشت، مجوس، اینها رو اسلام قبول داره. اما اینکه چرا ما باید آخرین شریعت رو انتخاب کنیم؟ خب من ازشون میپرسم که اگر به شما بگن که یک مثلا فرض کنید که برنامه ای چند تا ورژن داره، شما کدام ورژن رو انتخاب میکنی؟ اولی، دومی، سوم یا آخریشو؟ آخرین ورژن انتخاب میکنید. وقتی اسلام آخرین ورژن شریعت الهی است که همه خوبی های اون آیین ها رو داره و خودش هم چیزهایی داره که اونها ندارن، عقل حکم میکنه که اون نسخه کامل رو، نسخه آخری که کامل تر از همه هست، اون انتخاب کنه، وگرنه این ترجیح مرجوع بر راجح خلاف عقله. پس چرا اسلام؟ چون عقل میگه که آخرین نسخه باید از همه کامل تر باشه، که اگر نباشه آمدنش حکیمانه نیست. همینقدر اسلام دین خدا شد، آیین الهی شد، حتما باید از همه کامل تر باشه. و اگر مساوی دین مسیحیت، برای چی اومده؟ خب دین مسیح هست. اگر از اون پایین تره، وقتی ما 100 رو داریم بریم سراغ 90، پس باید اسلام از همه بالاتر باشه، از همه کامل تر باشه. و عقل انسان حکم میکنه که انسان کامل تر رو انتخاب بکنه، اون نسخه‌ای که از همه نسخه‌ها بهتر و کامل تره. این یک. و دو، اون آیین‌ها چیزی ازشون باقی نمونده؟ اون کتاب آسمانی که الان به نام تورات یا انجیل وجود داره، به همه چیز شبیه مگه کتاب آسمانی؟ این اناجیل اربعه اولا کتاب سخن از مسیح نیست، ساشی برسه خواهد سخن خدا باشه، و ثانیا انقدر حرفای خلاف عقل و خلاف منطق و خلاف علم توش هست که هیچ انسان عاقلی نمیتونه زیر بارش بره. خلاصه این که بله، اگر این آیین‌ها دست نخورده بودن مورد قبول بودن، نه اینکه حالا کامل باشن، اگر دست نخورده هم بودن کامل نبودن، ولی حداقل مورد قبول بودن. ولی اون چی الان موجود هست اصلا مورد قبول نیست. به عنوان شریعت خدایی ما قبول نداریم اصلا. این توراتی که خدا اومده زمین با بندش با اسرائیل کشتی گرفته، اسرائیل خواسته زمینش بزنه، بهش گفته آبرو منو پیش بندام نبر، من تو رو پیامبری در نسلت وارثی میکنم. این خدایی که داره رشوه میده که زمین نخورین، به همه چیز شبیه مگر خدا. انقدر اشتباه و خلاف عقل و خلاف علم تو این کتب موجود هست که انسان عاقلی دیر با این حرفا نمیره. پس اون شریعت هایی که خدا فرستاده بود که شریعت الهی بود، اون این شریعت نیست که الان موجود هست، اینا تحریف شده. نکته بعد این که خب کاری نداره، خداوند به ما یک خطکش داده، یک حجت داده، یک معیار داده که اسمش عقله، عقلو داور قرار بدیم، بیایم توحید اسلام رو با تثلیث مسیحیت، با اون حرف یهود که میگن عزیر ابن الله، اینا با هم مقایسه کنیم عقل کدام رو قبول میکنه. این عقل ما عقاید اسلام رو قبول میکنه، عقاید مسیحیت رو، هرچی عقل گفت ما تابعیم. بیایم احکام اسلام رو با احکام مسیحیت بسنجیم. این که در مسیحیت میگن که کسی میخواد به کمال برسه باید همه عمرش ازدواج نکنه، این میخواد این قانون اجرا بشه، خب ما میشیم آخر نسل بشر دیگه، بعد از این بشر رو کل زمین نخواهد ما. بعد همین غریزه ای که خدا قرار داده که گسترهی که قرار نداده، اینو به مقایسه کنیم با اون چه اسلام گفته یا بقیه احکام، بیایم اصول و فروع اون شریعت ها رو با اصول و فروع اسلام مقایسه بکنیم، ببینیم که کدام رو عقل ما قبول میکنه. نکته بعد این که ما بیایم سوالاتی که برای زندگی خودمون داریم، برای ما انسانی میخوایم زندگی بکنیم، احتیاجاتی داریم، بیایم این احتیاجات رو از مسیحیت بپرسیم که آخرین شریعتی است که قبل از اسلام نازل شده، ازش بپرسیم که من میخوام در سیاست اون چیزی که خدا میخواد رو انتخاب کنم، بیو من رفتی نداره، کار قیصر به قیصر واگذار کن، کار خدا رو به خدا. پس من در سیاست با تو کار ندارم، در تعلیم و تربیت با تو کار ندارم، در اقتصاد با تو کار ندارم، پس تو چه به درد من میخوری؟ در اسلام شما نیازی پیدا نخواهید کرد که پاسخ نداده باشه، اما در مسیحیت تا دلتون بخواد نیازها بی پاسخ میمونه. اصلا ولکن، من اهل این حرفا نیستم، از من سوال نکن، این از حساس سوال نکنم، از قیصر سوال کنم، قیصر اون حرفای میگه که دیکتاتورها گفتن. به هر حال اون جامعیتی که اسلام داره که هیچ نیازی از نیازهای انسان رو بی پاسخ نذاشته رو شما هیچ جا پیدا نخواهید کرد. خب عقل ما عقل حاکم کنیم، بعد ببینیم که جواب چی میده. اما که ایشون گفتن که اگه کسی بخواد از دین اسلام خارج بشه دیگه نمیتونه برگرده، اینجوری نیست. چرا نتونه برگرده؟ اشتباه کرده، رفته خارج شده، بعد که رفته تو اون دین وارد شده دیده نه این دین به درد نمیخوره، این آیین به درد نمیخوره، چرا نتونه برگرده؟ هر موقع برگرده مورد قبوله. کسی نگفته کسی که از آیین اسلام خارج شد یه حق برگشتن به اسلام رو نداره، چنانچه اون احکامی که در مسیحیت و در سایر احکام اونجاها هست که تفتیش عقاید دارن، نمیدونم انگیزسیون دارن، اینا در اسلام نیست. اسلام کسی حق نداره عقاید دیگران تفتیش کنه. من هم دارم از شما سوال کنم شما اعتقادتون چیه؟ تازه خود شما هم اگر از اعتقادتون دست برداشتید کسی با شما کار نداره. زمانی که انسان بخواد مرتکب جرم بشه تو جامعه اسلامی، بر اونجا باش برخورد میکنن. هر جامعه شما وقتی میخواید قوانینشون زیر پا بذارید، اونجا باتون برخورد میکنن. بنابراین خلاصه از این شد که چرا اسلام بهتر است، چون عقل میگه و ما هم تابع عقلیم و این عقل حجت خدا بر ماست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل. خب این وجوب این حقوق را بایستی جدی گرفت. الاجلال له فی عینه، یکی این معناش این است که برای این برادر مؤمن جلالتی در دل خود در نظر بگیر که طبعا در چشم تو جلالت پیدا می کند. جلالت از چه جهت؟ از جهت ایمانش. یعنی لازمه این بیان لزوم تکریم برادران مؤمن از یک دیگر، نگاه تجلیل آمیز به برادر مؤمن، یعنی با نگاه سبک و اینا به برادر مؤمن نگاه اول. ولود له فی صدره، دوم این که محبت او رو در دل خودت داشته باشی. والمواسات له فی ماله، با او در مال خود همراهی کنی. یه وقت شما داری، او در نهایت احتیاجه، باید به او کمک کنی. و ان یحرم غیبته، پشت سر او بدگویی رو ممنوع کنی، نه خودت بکنی نه دیگران بگذاری بکنن. و ان یعوده فی مرضه، وقتی مریض شد از او عیادت کنی. و ان یشیع جنازته، بعد از مرگم دست از او بر نداریم. اگر برادر مؤمنمون از دنیا رفت، جنازه او رو هم تشییع کنی، یعنی با او حتی تا بعد از مرگ باشی. اون وقت و ان لا یقول فیه بعد موته الا خیرا، بعد از مرگش هم نیکی او رو بگیم، حتی اگر چنانچه بدی هم دارد اون رو نگیم، که در روایت دارد که اذکروا محاسن موتاکم، اونایی که مردن و رفتن و قدرت دفاع از خودشون ندارن خوبیاشون رو بگو، بالاخره هر کسی یه خوبی داره.
یارب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهر بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را،
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان همراهتان هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه آینه حقیقت. شنونده عزیز پرسیدند آیا شکهایی که از وسواس فکری سرچشمه میگیرد ایمان ما را به خطر میاندازد؟ لطفاً توضیح دهید. به اتفاق میشنویم توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را.
وسواس فکری یک نوع بیماری است که باید درمان بشه، اما ایمان انسان را به خطر نمیندازه. گناه نیست. بر حسب اون حدیث رفع که خب دوستان هم میدونن حدیث مشهور است، رفع عن امتی تسعه، یکی از اون موارد نهگانه‌ای که وزر و وبال و اثر و نتیجه و جرمش از امت اسلام برداشته شده همین وسوسه در فکره. یعنی وسوسه فکر در فکر گناه نیست، وبال و کیفر و مجازاتی نداره، حالا چه در نماز باشه چه در غیر نماز باشه. پس نکته اول این شد که نه، وسوسه در فکر که با سرکید میکنم که تقریبا نوعی بیماری است که انسان دوچارش میشه، این لطمه ای به ایمان انسان نمیزنه، لطمه ای به عبادت انسان نمیزنه. مثلا در نماز انسان دوچار حدیث نفس شد، آیا نمازش باطل میشه؟ خیر، نمازش صحیح هست و چون که در عبادت داریم باید یک شکر به خودش وارد بکنه که از این حالت خارج بشه، با دست راستش یک نیشگونی از ران چپش بگیره که از این حالت خارج بشه. در غیر نماز هم با ذکر مشکل حل میکنه، با ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله، یا نماز حدیث نفس که نمازیست برای درمان همین مشکل، مشکل حل میشه. پس نکته اول این شد که نه، گناه نیست و پیامدی نداره، ایمان انسان از بین نخواهد برد، گرچه شیطان خوب به هر حال تلاش خودشو میکنه. نکته دوم این که خب باید این بدونیم که وسوسه فکری، هر وسوسه چه فکری چه عملی، از شیطانه. ما بدون راه‌های سلطه شیطان بر خودمون رو سد کنیم و باید به حرف شیطان گوش نکنیم و باید به وسوسه شیطان اعتنا نکنیم، که اگر اعتنا نکردیم یواش یواش دست از سر ما برمی‌داره و اگه تحویلش گرفتیم، اهمیت دادیم و ترسیدیم، دچار دلهوره و اضطراب شدیم، شیطان بیشتر تقویت میشه، بیشتر انرژی میگیره و سرمایه بیشتری سرمایه‌گذاری میکنه. برای راش اینی بی‌اعتنایی بکنیم، بی‌توجهی بکنیم. وقتی دین میگه نه، گناهی نداره، نگران نباشید، اهمیت ندید، خب ما هم به حرف امام صادق گوش کنیم دیگه، اهمیت ندیم. بیماری مثلا سرش درد گرفت، یه ساعت بعدش خوب میشه، تمام شد. دیگه نباید مسئله براش خیلی مهم باشه که خود اهمیت دادن بعدش چه باعث میشه که کار خطرناک‌تر بشه. پس نکته اون میشد که منشأ وسوسه شیطانه، چه عملی چه نظری، و شیطان هم موجود مغروری است. اگر ما به حرفش گوش نکنیم، به پوزش برمیخوره، دست از سر ما برمیداره، و اگر گوش کنیم، گامهای بعدی برمیداره و بی‌اعتنایی کرد.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می‌گذرانم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
دوست عزیز شنونده پیامک زدند و پرسیدند شهدا عالم برزخشان چگونه است؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. به اتفاق میشنویم توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را.
شهدا در عالم برزخ در بهشت برزخی زندگی میکنند، در قصرهایی در بهشت برزخی زندگی میکنند، از غذاهای بهشت برزخی میخورند، از نوشیدنهاش مینوشند، به بازدید هم میرن و از خانوادهشون مطلع میشن و بهشون مژده میدن که اونها هم بهشون ملحق خواهند شد. اینها همون آیه سوره مبارکه آل عمران هست: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. اینها از اون چی خدا بهشون داده شاد شادن و مژده میدن به اون کسانی که هنوز بهشون ملحق نشدن که شما هم به ما ملحق خواهید شد. در سوره یاسین هم مؤمن آل یاسین قیل ادخل الجنه قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. کاش قوم من میدونستن که پروردگارم با من چی کرد و به من احترام شد و من